أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالحات فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. با بیان این جمله معیار سعادت را مشخص فرمود. ضمن تبیین معیار سعادت این معنا را هم معین فرمود که عناوین هیچ نقشی ندارند. اون چه که در تعیین سعادت سهم مؤثر دارد ایمان به مبدا و معاد است و عمل صالح. عملی را هم قرآن صالح می داند که برابر با وحی باشد و کسی که به دستور وحی عمل می کند یقیناً به صاحب وحی معتقد است. پس مسئله مبدا و معاد و نبوت تأمین شد و عمل صالح هم در کنارش مطرح است، اونگاه این زمینه سعادت را فراهم می کند. بحثی در باره سابعین هست که به خواست خدای سبحان تتمش در سوره مبارک مائده و سوره حج که جداگانه مسئله سابعین را مطرح کردن تر می شود. عمده این است که گاهی به مبدع و معاد جداگانه تذکر داده می شود، گاهی فقط به مبدع تذکر داده می شود. سرش آن است که معاد بازگشت به همون مبدع است. این که خدای سبحان گاهی می فرماید لا اله الا انا فعبدون یا لا اله الا انا فتقون، این در حقیقت به همه این امور چهارگانه اشاره می کند. این که فرمود لا اله الا انا ناظر به مبدا است و از این که او اله است و معبود هست و معبود پاداش دهنده هم خواهد بود، مرجع و معاد هم خواهد شد، و از این که دستور می دهد تقوا داشته باشید یعنی عملتون را برابر وحی کنید، پس به صاحب وحی معتقد خواهید بود، پس مسئله نبوت را هم در بر دارد. گاهی این امور چهارگانه را با دو جمله بیان میکنند، فرمود لا اله الا انا فعبدونه یا لا اله الا انا فتقونه. چون مبدا همون معاد است و تقوا هم پیروی سخن صاحب وحی است و پیروی سخن صاحب وحی بعد از ایمان به آورنده وحی است، هم به مبدا اشاره شد، هم به معاد اشاره شد، هم به نبوت اشاره شد و هم به عمل صالح اشاره شد. گاهی این امور چهارگانه را جدای از هم ذکر میکنند، گاهی با هم ذکر میکنند برای اینکه یکی دیگری را در بر دارد. در این آیه مسئله ایمان به مبدا و معاد جداگانه ذکر شد، مسئله اعتقاد به وحی و رسالت به عنوان عمل صالح یاد شد، زیرا عملی را قرآن صالح می داند که برابر با وحی باشد و اگر کسی برابر با وحی عمل کرده است به صاحب وحی معتقد است. اونگاه فرمود فلهم اجرهم عند ربهم، یعنی این اجرشون پیش پروردگار همکنون آماده است. فلهم اجرهم عند ربهم یعنی معدن عند ربهم، الان هم پیش خدا آماده است. این همان است که ازلفت الجنت للمتقین، اگر جنت برای متقین آماده است پس الان بالفعل بهشت موجود است، چون که به جهنم الان موجود است، جهنم اعدت للکافرین، الان هم بهشت موجود است و هم جهنم موجود است. و اونها که اهل معنایان هم بهشت را میبینن هم جهنم را میبینن. در گوشی از گوشه های جغرافیایی عالم طبیعت و دنیا وجود ندارد، زیرا کل بساط دنیا برای تشکیل قیامت از بین می رود و بساط دنیا برچیده می شود، اما بهشتی که موجود است، جهنمی که موجود است، به اونها آسیبی نمی رساند. معلوم می شود جهنم و بهشت که الان موجود است در گوشی از گوشه‌های جغرافیایی دنیا وجود ندارند. که ما اگر خواستیم نقشه جهان را ترسیم کنیم، بگوییم این قسمت زمین و اون قسمت هم آسمان و اون قسمت هم بهشت و اون قسمت هم جهنم. الان آماده است هم ازلفت الجنت للمتقین هم اعدت النار للکافرین. لذا فرمود فلهم اجرهم عند ربهم، یعنی معد عند ربهم. و در کنار این پاداش عظیم هم که مسئله عند رب است، فرمود ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینها وقتی به پیشگاه خدای سبحان رسیدن، نه خوفی دارن نه حزنی، چیزی را در گذشته از دست ندادن که اون روز محزون و غمگین باشن و آینده خوبی هم به انتظار اونهاست، لذا هراسناک نیستن. قرآن کریم گرچه ما را به عمل صالح دعوت میکند، اما نمیگوید عمل صالح چیست، ما را به مصادیق عمل صالح راهنمایی میکند. چیزی که مأمور به هست عمل صالح است، ترک چیزی که منهی عن هست اون ترک عمل صالح است. اما نمیفرماید که نماز عملی صالح. درباره سیئات بعضی از امور و معاصی را به صراحت تصریح کرده است که این سیئه است. فرمود انه کان فاحشتا و ساء سبیلا، فرون عمل بد کاری است، راه بدی است. بعضی از گناهان را هم فرمود اینا سیئه هستند. در سوره مبارکه اسراء بسیاری از گناهان را شمرده، فرمود اینها راه بدی است که کل الاه کان سیئه و عند ربک مکروها. در سوره اسراء از آیه 22 تا 28 تا 39 درباره بسیاری از مسائلی است که خدای سبحان یا امر کرده است یا نهی کرده است. اونگاه در آیه 38 بعد از ذکر بسیاری از اون مناهی میفرماید کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها. اول دعوت به توحید و نفی شرک میکند، میفرماید لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموم من مخذولا. باز در پایان هم دعوت به توحید و نفی شرک میکند. اونگاه میفهمد این مسائلی که ما گفتیم، یعنی مسئله توحید، مسئله پرهیز از شرک، مسئله پرهیز از آدم کشی، مسئله پرهیز از بی‌عفتی و مانند آن، اینها حکمت است. ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه ولا تجعل مع الله اله آخر. که اولش توحید، آخرش هم توحید، وسطها بسیاری از مسائل اخلاقی رو ذکر میکنن. اونگاه بعد از شمارش بسیاری از معاصی میفرماید که اینها سیئه است و سیئه اینها پیش خدا مکروه است. پس اگر سیئات در قرآن تا حدود مشخص شد، عمل صالح هم که مقابل اینهاست مشخص است، چون خدای سبحان عمل صالح را مقابل سیئ میداند و سیئه را هم مقابل عمل صالح می داند، به شهادت آیه سوره توبه. در آیه 110 سوره توبه می فرماید و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. انسان ها را به چندین گروه تقسیم می کند، فما در قیامت اینا به چند دسته تقسیم می شوند. عده جزء کسانی هستند که عمل صالح را با سیئه مخلوط کردن، گاهی عمل خوب داشتن گاهی عمل بد. خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، که عمل سیئه را در مقابل عمل صالح قرار داد. پس اگر در سوره اسراء بعضی از معاصی کبیره را شمرد، فرمود اینا سیئه هستن، مقابل اینها می شود عمل صالح. هر چه که خدای سبحان انسان را به او امر کرد او صالح است. و هرچه را هم که عقل سلیم و فطرت دست نخورده تشخیص داد او عمل صالح است. اما عده‌ای که خود را صاحبان عمل صالح می دانند و الان در حجاب غفلت و دنیایان، هم اندل احتضار برای اونها روشن می شود که عملشون صالح نبود، هم در قیامت. مثلا منافقین خود را مصلح می پندارند و اعمال خود را صالح می دانند و این در حال احتضار و در قیامت برشون روشن می شود. در همین سوره مبارکه بقره آیه 11 که قبلا بحثش گذشت این بود که و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، کارهای خود را صالح می دانند و خود را هم مصلح می پندارند. گروهی که کافر و منافقند در حین موت می فهمند اعمالشون طالح بود و نه صالح و از خدای سبحان مسئلت بازگشت به دنیا میکنند که بلکه عمل صالح انجام بدن. در آیه 100 سوره مؤمنون این چنین است که فرمود حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما ترک. در حال احتضار انسان وضعش روشن میبیند، یعنی پرده غفلت که کنار رفت انسان کنه عمل را میبیند که سیء بود یا صالح. اون چرا که در دنیا صالح میپنداشت در حال احتضار فساد او روشن میشود. لذا فرمود اینها در حال احتضار این چنین میگویند رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، مرا به دنیا برگردان نه برای این که بمانم و لذت ببرم، چون از موندن در دنیا و لذت بردن چیزی عائد انسان نمی شود. انسان می بیند یک محتضر در حال احتضار نمی گوید خدایا مرا برگردان که من به فکر اولادم باشم یا دنیا را آباد کنم، می گوید مرا فهمیدم که بیراه رفتم، مرا برگردان که کار خیر انجام بدم. انسان در حال احتضار تمنی برگشت به دنیا و حیات دنیا ندارد که برگردد پیش اهل و عیال، این چنین نیست. تنها آرزوی انسان محتضر این است که برگردد و کار خیر انجام بدهد. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو. اونگاه خدای سبحان فرمود کلا انها کلمتون هو قائلوها. این از مواردی است که بالاخره لقب تقریبا مفهوم دارد، یعنی این قائلش است، فاعلش نیست. ما چندین بار در دنیا آزمودیم، به او مهلت دادیم، معذالک او وقتی به حال سلامت برگشت دست از کار فاسدش بر نداشت. این یه حرفی است که در حال احتضار میزند. کلا رجوع به دنیا ممکن نیست. چرا؟ چون اگرم برگردد همین است، انها کلمتون هو قائلها، یعنی فاعلش نیست، فقط این حرفی است که میزند. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. در سوره سجده هم همین معنا را در قیامت از زبان مجرمین نقل میکند. آیه 12 سوره سجده این است که ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. در اون روز هم عرض میکنن خدایا ما را به دنیا برگردان که کار خیر انجام بدیم. معلوم میشود اون چرا که در دنیا کار خیر میپنداشتن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، باطنش که فساد است، در قیامت بر اینا روشن می شود. به خدا عرض می کنن که ما را به دنیا برگردان که ما کار خیر انجام بدیم، کار صالح انجام بدیم. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اما اینکه در این آیه در کنار ایمان عمل صالح را هم ذکر فرمود، برای آن است که ایمان به تنهایی مؤثر نیست. گرچه حقیقت ایمان اعتقاد است و اقرار است و عمل، اما مبادا کسی خیال کند صرف اقرار به حال انسان سودمند است، برای اینکه این پندار ظهور نکند در نوع موارد خدای سبحان ایمان را با عمل صالح ذکر میکند. حقیقت ایمان همه این مراحل را دارد، اما ذکر عمل صالح بعد از ایمان نه برای آن است که ایمان فقط اعتقاد قلبی است، بلکه عمل صالح جزء مظهرات ایمان و متممات ایمان است و از اون جهت که سهم مهم را عمل صالح به عهده دارد، این جزء را هم بعد از اون کل یاد می کند. نظیر این که گاهی خدای سبحان اسم ملائکه را می برد، بعد از این که اسم ملائکه را برد نام مبارک جبرئیل سلام الله علیه هم علاهده می برد. این ذکر خاص بعد از آن یا ذکر بعضی از اجزای معتبر بعد از کل برای توجه دادن به اون جزء است، نه برای آن است که در حقیقت ایمان عمل دخیل نیست. نمونه های این که ذکر خاص بعد از عام یا ذکر کل بعد از جزء برای اهمیت اون مسئله مطرح است، یکیش در همین سوره مبارکه الرحمن است، آیه 68 که می‌فرماید فیهما فاکهة و نخل و رمان، در این دو باغ بهشت میوه است. بعد می‌فرماید انار هست. خب فاکهه که فرمود رمان را هم شامل می‌شود. این نه برای آن است که رمان فاکهه نیست، بل به خاطر هم اون خصوصیت رمان بهشتی است که باعث شده است در کنار فاکهه ذکر بشود. این عمل صالح به منزله رمانی است که بعد از ایمان ذکر شده است. ایمان کل است، اعتقاد قلبی و اقرار زبانی و عمل ارکان را در بر دارد و ذکر عمل صالح برای دعوت به اون عمل صالح است. چون که گاهی خود اون عمل جانهی و قلبی را هم در کنار ایمان ذکر می کنند. گاهی می فرماید کسانی که مؤمنند و عمل صالح دارند و قلب اونها خاضع است، این اخبات قلب و خضوع قلب جزء همون درجات ایمان است که فعل قلبی است، ولی معذالک در کنار ایمان ذکر می شود. در سوره مبارکه حج وقتی امتحان الهی را ذکر می‌کند می‌فرماید خدای سبحان در موارد امتحان عده‌ای را می‌آزماید، اونها که از علم برخوردارند و مؤمنان از این امتحان سرفراز بیرون می‌آیند. آیه 54 سوره حج این است که ولیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم و ان الله لهادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم. که بعد از مسئله ایمان اخبات را ذکر فرمود. اخبات اون طمأنینه درونی است، اون تواضع درونی است که یک عمل قلبی است. ایمان اون را هم در بر دارد، منتها درجی از درجات ایمان اخبات است که خدای سبحان مخبتین را دوست دارد. مخبت یعنی کسی که سر بر نمی آورد در برابر خدا، گردن فرازی ندارد، او مسلم است و منقاد و مطیع محض. و احیانا برای اهمیت بعضی از مسائل گاهی جزئیات اعمال صالح را هم خدای سبحان ذکر میکند، مثل آیه 277 همین سوره مبارکه بقره میفرماید ان الذين امنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلاه و اتوا الزکات. خب مسئله اقامه نماز و ایتاء زکات یقینا جزء اعمال صالح است، با اینکه صالحات را به عنوان جمع محلا و الفلام ذکر کرد. فرمود اونها که مؤمنند و اعمال صالح انجام میدهند و همه کارهای خیر را انجام میدهند و نماز میخوانند و زکات میدهند، این اقام الصلاة و آتوا الزکات را در کنار عمل الصالحات ذکر کرده است، نه به خاطر آنکه عمل الصالحات صلات و زکات را در بر ندارد، بل به خاطر ذکر خاص بعد از عام است برای دعوت به این خواست و اهمیت این خواست هاست. گاهی در کنار عمل صالح به بعضی از ارکان مهم ایمان هم که کار عملی است هشدار می‌دهد، نظیر همون آیه سوره والعصر که فرمود والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. خب این صالحات جمع محلا و الافلام است، یعنی همه کارهایی که در دین دستور داد انجام بدهد. اونگاه فرمود و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این تواصی بالحق و تواصی بالصبر جزء اعمال صالح است، این تو نیست که بیرون از اعمال صالح باشد، ولی برای اهمیت مسئله اینا را ذکر میکند که تواصی به حق غیر از رابطه بازی است، تواصی به صبر غیر از رابطه بازی است. یه وقت انسان میخواد با روابط کار کند که جزء سیئه است، یه وقت میخواد تواصی بالحق کند و تواصی به صبر کند، توصیه بالحق کند که جزء اعمال صالح است. یه وقت برای انسان سخت است که برای کسی نامه بنویسد یا تلفن کند که مشکل کار کسی حل بشود، برای اینکه اولا تشخیص نمیدهد که این کار با روابط است یا کار به عنوان تواصیه بالحق. ثانیاً بعض اینکه تشخیص داد این از باب تواصیه بالحق است، سختش است که آبرو صرف کند، میگوید برای من دشوار است. خب البته هر دو کار دشوار است، یعنی هم انسان تشخیص بدهد که اینجا جای دوست بازی بیجاست و عمل به روابط است یا نه یک توصیه به حق است. بعد از اینکه تشخیص داد که این توصیه به حق است، برای انسان دشوار است به دنبال کار کسی برود، میگوید من باید آبرو بریزم. خب هر دو کار جزء صراط مستقیم است، یعنی هم فهمیدن که آیا این جزء تواصیه بالحق و تواصیه به صبر است یا جزء عمل به روابط. این عمل به روابط سیئه است، اون تواصیه بالحق حسن است. تشخیص این صالح و اون طالح یک کار دشواری است، چون صراط مستقیم است. خود این معرفت صراط مستقیم است که از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است. بعد از اینکه تشخیص داد این کار کار صالح است، میگوید من تلفن بکنم، من نامه بنویسم برام سخت است. خب بالاخره باید آبرو بریزد و این آبرو رو میخواد نگه بدارد. همونطوری که یک متمکن از بذل مال خودداری میکند، یک وجیه از بذل آبرو هم خودداری میکند، چون رفتنش سخت است، صراط مستقیم است، از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر. هم فهمیدنش سخت است، هم عملش سخت است. لذا خدای سبحان می‌فرماید به این که تنها کسی از خسارت مسئول است که مؤمن باشد اولا و همه کارهای خیر انجام بدهد ثانیا و از توصیه بالحق و صبر نگذرد ثالثا و رابعا. تواصیه بالحق کند، تواصیه به صبر کند. اگر خود مؤمن است دیگران را به حق تواصی کند تا مؤمن شود، خود عمل صالح دارد دیگران را به صبر تواصی کند تا دیگران به عمل صالح نائل بشوند. این ارکان چهارگانه به دو اصل برمیگردد، یکی ایمان است، یکی عمل صالح. انسان وقتی خود مؤمن شد و عمل صالح انجام داد، باید تواصی به حق کند تا دیگران مؤمن بشوند، باید تواصی به صبر کند تا دیگران عمل صالح انجام بدن. قهرن این فرازهای سوره مبارکه والعصر این چنین خواهد شد: تنها کسی از خسارت مسئول است که خود ایمان بیاورد و دیگران را مؤمن کند، خود کارهای خیر کند و دیگران را به کارهای خیر وادار کند. که این ارکان چهارگانه این در تحلیل به دو رکن برمیگردد، یکی اعتقاد سالم است، یکی کار صالح. انسان اگر خود تلاش و کوشش کرد، برای خود ایمان فراهم کرد و خود عمل صالح فراهم کرد، این نباید امیدوار باشد که خسارت نمیبیند، چون در بین امور چهارگانه دو رکن را، دو امر را انجام داد، اون دو امر دیگر مونده است. کسی که درس میگوید، کسی که کتاب مینویسد، کسی که ایمان در بین مردم ایجاد میکند، او تواصی به حق دارد. کسی که کار صالح انجام میدهد، دیگر را تشویق میکند به کار صالح، این تواصی به صبر دارد. اگر کسی از خسارت محفوظ میخواهد بماند، باید این چهار کار را انجام بدهد. پس این چنین نیست که اگر کسی زحمت کشید عالم شد و عمل صالح انجام داد و منزوی شد و خود را نجات داد، تواصی به حق نکرد، تواصی به صبر نکرد، این از خسارت مسون باشد. این چنین نیست. منظور آن است که با اینکه عمل و صالحات این امور بعدی را هم زیر پوشش دارد، معذاره خدای سبحان برای اهمیت این امر سوم و چهارم علاهده مسئله تواصی به حق و تواصی به صبر را ذکر کرده است. یا اونجا هم برای تثبیت است، یعنی ای کسی که کسانی که ایمان آوردید ثابت بمانید، مثل این که ما در صلواتمون به خدای سبحان عرض بکنیم اهدنا الصراط المستقیم، که صراط مستقیم در حقیقت مجموعه اعتقاد و اقرار و عمل صالح است. قرآن کریم گاهی صالح را در برابر سیئ می‌داند، گاهی صالح را در برابر متاع دنیا می‌داند. گاهی می‌فرماید المال و البنون زینت الحیات دنیا و الباقیات و صالحات خیرون، گاهی هم می‌فرماید خلت و عملا صالحا و آخر سیئا. چیزی که رفتنیست و از دست دادنی صالح نیست، چیزی که مندنیست و پایدار است صالح است. فرمود المال و البنون زینت الحیات دنیا، اما والباقیات و صالحات و خیرون، چیزی که زوال پذیر است صالح نیست. یک وقت خدای سبحان انسان را دعوت می کند که شما به کار نیک تن در دهید و از بد نجات پیدا کنید، گاهی دعوت می کند به یک کار پایدار و باقی تن در دهید. این بیان مبارک را که فرمود المال و البنون زینت الحیات دنیا و الباقیات و صالحات و خیرون عند ربک ثوابا و خیرون عملا، در بیانات استمی سلام الله علیه در نهج هست که می فرماید مال حرس دنیاست و عمل صالح حرس آخرت است. این جمله ها را حضرت در نهج البلاغه بیان میکند. در بسیاری از موارد انسان را به عمل صالح تشویق میکند، بعد میفهمد به این که در این که انسان باید از بین برود حرفی نیست و در این که انسان با مرگ نابود نمیشود اینم حرفی در او نیست و در این که بعد از مرگ خبری هست اونم حرفی در او نیست و در این که خبر بعد از مرگ جز تقوا و عمل صالح چیزی دیگر نخواهد بود اینم حرفی در او نیست. لذا هر شب بعد از نماز عشاء با یه صدای بلند که همه نمازگزاران مسجد بشنوند میفرمود تجهزوا رحمکم الله، هر شب فرمود مسافر باید بارشه ببندد. این دستور نبود که حضرت روزا هفته یک بار دستور تقوا بدهد. حضرت بعد از نماز عشاء با یه صدای بلند که همه نمازگزارا بشنوند دستور میداد، میفرمود باران رو ببندی، مسافر باید بارش بسته باشه. این رو شما در شرح حالات حضرت که مطالعه فرمایید، اون دستوراتی که بعد از نماز عشاء میداد ملاحظه فرمایید، میفرمود مسافر نمیشود که چمدونش بسته نباشد. در همین نهج البلاغه خطبه 23 این چنین است، می فرماید که و این المال و البنین حرس الدنیا و العمل الصالح حرس الاخره،
و قد یجمعهم الله تعالی لاقوام، نظیر این که به ابراهیم خلیل سلام الله فرمود ولقد آتینا فی الدنیا حسنه و انه فی الاخره لمن الصالحین، ما در دنیا بو حسنه دادیم، بو اسماعیل دادیم که در موقع ذبح و قربانی عرض کرد یا ابت افعل ما تو مرس تجدون انشاءالله من الصابرین، ما بو فرزند دادیم، ما بو مال دادیم، مالی که در راه خدا میداد، هم در دنیا حسنه دادیم هم در آخرت حسنه دادیم. فمود قد یجمعهم الله تعالی لاقوام فاحذروا من الله ما حذركم من نفسه واخشوه خشیتا لیست بتعذیر واعملوا فی غیر ریاء ولا سمعه فانه من یعمل لغیر الله یکله الله لمن عمل له، کسی که برای غیر خدا عمل کند معبود او همون غیر است، همونطوری که تابع هر که بود معموم همون امام است، یوم ندعو کل اناسن به امامهم، اگر برای هر که عمل کرد معبود او هم همون هر کس است، لذا فرمود در قیامت به معبود خود ملحق می شود. فانه من یعمل لغیر الله یکله الله لمن عمل له، اونگاه در ذیل این جمله فرمود نسأل الله منازل الشهدا و معایشت السعدا و مرافقت الانبیا، از خدای سبحان درجات شهدا را مسئلت میکنیم که درجات شهدا را به ما مرحمت کند و زندگی سعدا را به ما اعطا کند و رفاقت با انبیا را به ما مرحمت کند. در خطبه 76 این چنین فرمود رحم الله امرأ سمع حکما فوعا، کسی از رحمت خاصی خدا برخوردار می شود که کلمات حکیمانه را بشنود و گوش دهد، که قلبش وعا باشد نه گوشش ممر، و دعی الى رشاد فدنا، به روش دعوت بشود و نزدیک بیاید، و اخذ به حجزت هادن فنجا، دامن یک سالک به مقصد رسیده را بگیرد و نجات پیدا کند. حجزه یعنی دامن، دامن کسی را بگیرد که او را هدایت کند، خود سر نباشد. در بعضی از تعبیرات دارد که ادی خود سر کار میکنن که ان کل واحد منهم امام نفسه، مثل اینکه هر کسی امام خودش است. فرمود کسی از رحمت خاص برخوردار است که دامن یک هادی را بگیرد و نجات پیدا کند. راقب ربه و خاف ذنبه، مراقب ربش باشد. این مراقبه آن است که انسان گردن بکشد، مواظب کارهای خود باشد. به طور عادی اگر ببیند در روز چه می گذرد و در روز چه کار کرده است، این را نمیگن مراقبه. رقیب به کسی میگوین که رقبه بکشد، گردن بکشد، هر برآورد و خوب ببیند و مشرف باشد. در این موارد حساس که یک مراقبی برای انسان نصب میکنن، اون مراقب همواره رقبه میکشد، هر میکشد تا ببیند انسان چه کار میکند. انسان اگر رقبه و گردن نکشد اشراف پیدا نمی کند. این را نمیگن مراقبه. که فرمود مراقب ربش باشد و از گناهش بترسد، خد قدم خالصن و عمل صالحا، که فرمود کسی از رحمت خاصه برخوردار است که کار خالص را پیش فرست داشته باشد و عمل صالح انجام بده. اکتسب مذخورا و اجتنب محذورا، یک ذخر و فخری را کسب کند که ذخیره او باشد، همون عمل صالح است که ذخیره است، چون والباقیات الصالحات خیرون، بقیه که از بین رفته نیست. و اجتنب محذورا و رما غرزا و احرز عوضا، یه صیاد خوبی باشد، شکارچی خوبی باشد، یک هدفی رو نشون کند و تیراندازی کند، بی هدف تیراندازی نکند. اگر کسی غرض و هدفی را نشان کرد و اون هدف را نشانه گرفت به تیرانداز، عوضی نصیبش می شود. کابر هواهو و کذب مناه، با هوای خود مکابره کند، بر او برتری پیدا کند و کبریای خود را نسبت به هوس نشان بدهد، بگوید من از تو بزرگترم و عظیمتر از آنم که تحت تسلیم تو قرار بگیرم. و کذب مناهو، تمنی باطل خود را تکذیب کند، جعل الصبر متیت نجاتهی و تقوا قدت وفاتهی، رکب طریقت الغراء و لزم المحجت البیزا، اغتنم المحل و بادر الاجل و تزود من العمل. یعنی مسافر که بیزاد نمی شود، اون که مرگ را نابودی می داند، می گوید من چرا رهتوشه تهیه کنم؟ ولی کسی که مرگ را سفر می داند، چه این که سفرم هست؟ خب مسافر بدون زاد که ممکن نیست مقصد برسد، در بین راه می ماند. شما زادی در قرآن به غیر از تقوانشون دارید، فقط یک جاست که ما را به زاد و توشه تحت دعوت کرده است و اون زاد تقواست. فمتزود و فین خیر از زاده تقوا. اینجا هم حضرت می فرماید و تزود من الغمد. در دعوت به عمل صالح و تقوا این جمله را در خطبه 204 ملاحظه فرمایید. در عنوان خطبه این چنین است که کان کثیرا ما ینادی بهی اصحابه، ولی در جوامع روایی آمده است که حضرت هر شب بعد از نماز عشاء این جمله ها را می فرمود، تجهزوا رحمکم الله، یعنی جهاز و وسیله سفر رو ببندی. چرا؟ برای اینکه فقط نودی فیکم بالرحیل، یعنی منادی الهی ندای رحلت داده است. خب شما که نمی توانید بگوید من کارم آماده نشد، یا الان وقتش نیست، چون اذا جاء اجله لا یستأخر ساعة ولا یستقدم. و اقل الارجة على الدنيا و انقلبوا بصالح ما به حضرتكم من الزاد. فرمود خیلی معطل نشید، زود آماده باشید. خب انسان سبکبار زود آماده است، نجل مخففون است، تخففوا تلحقوا است. فرمود و اقل الارجة على الدنيا و انقلبوا بصالح ما به حضرتكم من الزاد. وقتی که دارید میرید، زاد و توشه فراوانی در دنیاست، این همه زاد و توشه فراوان در حضور شماست، نزدیک شماست، این رو بگیرید، با این زاد تقوا منقلب بشوید. چرا؟ برای که فین امامکم عقبتن کعودا، صراط مستقیم را انسان دنیا باید طی کند، وگرنه این کتلها صراط مستقیم می شود. برای انسانی که در دنیا راه را طی کرده است، این گردنهای کوه برای او صراط مستقیم است. خب چون نمیتواند طی کند میماند. فمود فین امامکم عقبتن کعودا، مگر نان است که سیر الالله با صراط مستقیم است. معنای صراط مستقیم در دنیا همین دین است، و اگر کسی در دنیا دین راستین داشت، در آخرت اون پل برای او باز و پهن و نرم خواهد شد. فرمود بعد از مرگ گردنهای صعب العبور در پیش داری و منازل مخوفتن مهولتن، هراسناک و هولناک است که لابد من الورود علیها و الوقوف عندها. وَعْلَمُوا ان مَلَاحِزَ الْمَنِيَّتِ نَهْوَكُمْ دَانِيَة، نگاه مرگ به طرف شما نزدیک است. میگوین اسرائیل سلام الله علیه شبان روز 5 بار به خانه های هر کسی سرکشی میکنند. گفتن منظور از این 5 بار اون مواقع نمازهای 5 گانه است. این چه نیست که کسی از دید اسرائیل سلام الله علیه شبان روز غائب باشد. 5 بار لاقل حضرت میبینه. فرمود نگاه مرگ نزدیک شد. ان ملاحظ المنیت نهوکم دانیتون و کأنکم به مخالبها و قد نشبت فیکم. گویا چنگال مرگ در شما فرو رفته است. و قد دهمت کن فیها مفزعات الامور و معذرات المحذور فقط او علائق دنیا وستزه رو به زاد تقوا. این زهیرتون باشد. این گفته می شود مالی عملون صالحون از تزه رو به، معلوم می شود عمل صالح مستظهر به انسان است. انسان مستظهر به عمل صالح است. پشتیبان انسان عمل صالح است. انسان به عمل تکیه می کند. ظهیر انسان عمل انسان است. انسان به عمل تکیه می کند. فرمود وستظهر به زاد تقوا. مگر نمی خواد تکیگاه داشته باشی؟ انسان بدون ظهیر و پشتیبان که نمیتواند این راه مهول مخوف را طی کند. تنها تکیهگاه انسان تقوا. در اون خطبه این جمله مبارکه کلمات قصار هم این جمله هست، 113 از کلمات قصار حضرت، بفرمان به این که لا مال اعود من العقل، هیچ مالی آیدیش بهتر از عقل نیست. ولا وحدت او هشو من العجب، ولا عقل کد تدبیر، ولا کرم کد تقوا، ولا قرین که حسن الخلق، ولا میراث کل ادب، ولا قائد کد توفیق، ولا تجارت کل عمل صالح. مگر نان است که فرمودن هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، هیچ تجارتی به اندازه عمل صالح نیست. ولا ربح کالسواد. والحمد لله رب العالمین.